بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 10 صفحه 42. گروه سوم تیره بختان. از بین گروه های سگان فرجام خوش دو گروه سابقان و اصحاب یمین بیان شد. از آیات 41 تا 56 درباره گروه سوم یعنی اصحاب المشعمه سخن به میان آمده است. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. واژه شمال در مقابل یمین قرار دارد. درباره دو فرشته‌ای که موکل بر انسان هستند و اعمال او را ثبت می‌کنند آمده از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال، سمت راست و سمت چپ. شمال در این آیه به معنی دست چپ است و مورد از اصحاب شمال افرادی هستند که نامه اعمالشان به دست چپ آنها داده می شود. و اما من اوتی کتابه او به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. البته عبارت اصحاب شمال با اصحاب المشعمه بی ارتباط نیست. شم یعنی شم بودن، بدیوم بودن. عرب ها سمت چپ را بدیوم می دانستن. اگر پرنده از این سمت می آمد با آن فال بد می زدن. بنابراین دست چپ نماد بدیومنی و تیروقتی است. لذا این افراد تیروقت اصحاب المشعمه می گن، یعنی اصحاب بدیوم، یا اصحاب شمال اصحاب دست چپ، یعنی نامه شون به دست چپشون داده می شه. عبارت ما اصحاب شمال که آیه می فرماید و اصحاب شمال، ما اصحاب شمال مثل قبلی هاست. ما اصحاب شمال جمله اسمیه است که خبر هست برای اصحاب که مبتداست و یک عبارت پرسشی است که برای اظهار تعجب از عاقبت بد آنان به کار رفته و بیان کننده جایگاه پست و بی‌ارزش این گروه است. بهشتیان در فضای آرام، دلنشین و دوستانه از شراب، میوه‌ها و غذاهای بهشتی بهره‌مند بودند، اما اصحاب شمال چه سرنوشتی دارند؟ فی سموم و حمیم. خواندیم که تنوین به اغراض مختلفی میاد. توی جواهر البلاغه خواندیم. در اینجا تو اونجا تو بحث مستمله که نکره می اومد، اغراض نکره که به چه اغراضی می اومد، تنوین به اغراضی بود. اینجا به جهت عظمت هست. فی سموم و حمیم تنوینشون دلالت بر عظمت داره. کلمه سموم توی تفسیر کشاف اومده به معنای حرارت آتش هست که در واقع حالا کتاب میگه آنان در میان بادی سوزان. اگه بادی هم میاد اون بادی است برخواسته از دل آتش و طبیعتاً بادی که از آتش برآید باد بسیار سوزان خواهد بود. و حمیم، آبی بس داغ و جوشان. و ظل من یحموم، ظل یعنی سایه، منتها سایه ای من یحموم، یحموم یعنی دود سیاه، دود سیاهی که در اثر سوختن توی جهنم هست. این دود سیاه بر اینها برای اینها سایه بالا سرشون درست میکنه، سایه ای که لا باردن ولا کریم، نه خنک است و نه کریم است، نه خوش است. کریم یعنی چیزی که ویژگی های خوب درش جمع شده باشه. بنابراین سایه کریم سایه است که هر چی که یک سایه مطلوب و دلچسب باید داشته باشه رو داره. مثلا بادهای آزاردهنده تو این سایه وجود نداره، حشرات موذی توش نیست، زمینش کثیف نیست، سنگهاش آزاردهنده نیست. ظاهراً آیه 43 برای خرد کردن و به سخره گرفتن آنان است و مراد از آن این است که آیا آنان انتظار دارند همچون بهشتیان در زیر سایه باشند براستی آنان هم سایه دارند، اما سایه از دود غلیظ و سیاهی که از آتش سوزان جهنم برمیخیزد، سایه ای که به جای این که مایه راحتی آنان باشد مایه عذاب آنها خواهد بود. یه سوال تو ذهن پیش میاد، خدا چرا این عذابهای سخت رو برای مجرمین قرار داده؟ این سوالش رو به تناسب یکی از عزیزان سوال کردن تو درس‌های مختلف جواب تفصیلی براش دادیم. برای اینکه به این سوال پاسخ درستی داده باشیم و به پاسخ درستی برسیم که خداوند چرا عذاب‌های سخت رو برای مجرمین قرار داده و چرا انسان رو عذاب میکنه با اینکه نیازی به این عذاب نداره، خدایی که نسبت به انسان مهربان هست، مهربان تر از پدر و مادر هست، چرا عذاب میکنه؟ لازمش اینه که یک مطالعه عمیق و خوبی در مورد بحث معاد داشته باشیم. من با توجه به فرصت کمی که هست خیلی اجمالی پاسخی رو مطرح میکنم، منتها خود عزیزان باید در این زمینه حتما تحقیق بکنم. نگاه کنید، رابطه بین جرم و مجازات چند نوع میتونه باشه. یکیش اعتباری و قراردادی. مثلا کسی که از چراغ راهنمایی از چراغ قرمز رد کرد، این جرم محسوب میشود. خب این یک جرمی اعتباری و یک مجازات اعتباری هم براش میبرن. کسی که از چراغ قرمز رد کرد 200,000 تومان مثلا به عنوان جریمه باید پرداخت کنه. جرمی اعتباری و مجازاتی اعتباری. خب تو اینجا حالا میشه اما و اگر آورد که خب حالا 200,000 تومان زیاد مردم ندارند، بیا کمش بکن، مثلا 100,000 تومان کن، 50,000 تومان کن. یک مدل جرم اعتباری با جزای اعتباری. یک نوع دیگه تکوینی است. مثل چی؟ مثلا اگر کسی سوزن در چشم خود فرو کرد کور خواهد شد. این نظام تکوین عالم و خلقت عالم هست. در اینجا احمقانه است اگر کسی سوال کنه که بگه خدایا چرا آهن رو قابلیتی درش قرار دادی که ذوب بشه، نرم بشه و با او سوزن درست کنن؟ چرا به انسان قدرت دادی که سوزن درست کند؟ چرا سوزن چشم را، چرا سوزن مثلا نکتیز است؟ چرا سوزن خاصیت درندگی دارد؟ و چرا سوزن چشم رو کور کرد؟ این سوال احمقانه است. نه، نظام تکوین این گونه است. سوزن منافع زیادی داره، باعث دخت و دوز میشه، لباسهای زیبا قشنگ انسان رو از برهنگی نجات میده، اما در این حال خاصیتش هم این هست که اگر اون سوزن رو کج‌سلیقگی کردی تو چشم کسی فرو کردی، او کور خواهد شد. در اینجا اما و اگر نیست. و یک مرتبه دیگر که توی جزا و مجازات مطرح هست، رابطه عینیت هست. جزا عین جرم هست که بهش تجسم اعمال هم میگن. بحثی جزء بحث های معاد هست. تو قرآن هم نمونه‌ای ازش هست، تو روایت هم مفصل بحث شده، بزرگان علما هم در این زمینه خیلی صحبت کردن. من یه دونه آیش رو مثال میزنم، سوره نساء آیه 10، بسم الله الرحمن الرحیم: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم میخورند، مال یتیم رو میخوره، انما ياكلون في بطونهم نارا، در حقیقت در شکم خود آتش جهنم فرو میبرند. اینجا نمیگه که مثل کعنه، مثل این است که آتش جهنم رو فرو میبره. نه، مثل نیست، مانند نیست. خوردن مال یتیم خود خوردن آتش است. اینجا از مواردی است که میگن که جزا عین جرم هست. حالا اگر کسی در واقع آتش خورد، او باعث سوختن امها و احشاش میشه دیگه. نباید بگه خدا یا چرا آتش برای من خلق کردی. نه، آتش رو خود ما خلق میکنیم، خالق آتش خود ما هستیم، همچنان که خالق نعمتهای بهشتی خود ما هستیم. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. این سخنهای چو مار و کژدمت، مار و کژدم می شوند گیرند دمت. مثلا تو عذابهای جهنم هست که مار و عقرب میاد انسان رو نیش می زنند و این عذاب عذاب همیشگی است. این مار و عقرب رو خداوند خلق میکنه میاره تو جهنم برای من قرار میده؟ نه، اینطور نیست. مار و عقرب رو خودم خلق میکنم. چگونه خلق میکنم؟ به وسیله ملکات خودم. اگر کسی صفت زخم زبان زدن به دیگران جز صفات همیشگیش باشه، همیشه این کار رو بکنه، این صفت در او تبدیل به ملکه میشه. وقتی تبدیل به ملکه شد، دائم از او سر میزنه. وقتی دائم از او سر زد، این زخم زبان زدن مثل اینه که نیش به دیگران میزنه، بلکه دردش بیشتره. انسان به جسمش نیش بخوره، دردش کمتر از اینه که به روحش نیش بخواد بخوره. لذا کسی که چنین صفتی داره، قطعاً برای خودش مار و عقرب داره خلق میکنه و تولید میکنه. خود این وقتی که داره به دیگران نیش میزنه، صورت برزخیش صورت مار و عقربه که حالا فرد نمیبینه. اگه یک ولی خدای او رو در اون حال ببینه، او رو به شکل مار و عقرب میبینه. پس خود فرد خودش رو تبدیل به مار و عقرب کرده و خالق مار و عقرب هست. و این مار و عقرب ها در جهنمی که خودش درست کرده برای خودش، مار و کژدم می شوند گیرند دمت، باعث عذاب این فرد خواهند شد. چند سال عذاب؟ نگاه کنید، گاهی طرف میگه که آقا ما 50 سال گناه کردیم، خدا 100 سال ما رو عذاب کنه. چرا مثلا بی‌نهایت عذاب خالدین فیها؟ چرا عذاب اینقدر طولانی است؟ این هم سرش سر همین مطلبی است که عرض کردم. گاهی انسان گناهی رو یک بار، دو بار، پنج بار، ده بار انجام میده و ترک میکنه، خب هیچ. اما اگر کسی روز و شب و این مدت طولانی با گناهی محشور بود، اون گناه در او به صورت ملکه میشه. همینطور که اگر کسی پنج بار، ده بار خط خوش نوشت بود، نمیگن خطاط، اما اگر کسی یک سال دو سال کلاس رفت، تمرین کرد و خطاط شد، دیگه ملکه خطاطی در او هست. هر زمان که بخواد میتواند خط خوب بنویسد. کسی که صاحب ملکه شد در صفات حسنه، اون ملکات دائمی است و لذا او رو بهشتی میکنه و او بهشتش هم دائمی است. خود اوست که خالق حوری است، خود اوست که به واسه اعمالش خالق نعمت ها و اوصاف بهشتی است. برعکسش اگر کسی ملکات بد در خودش جمع آوری کرد، خود اوست که خالق مار و عقرب و چیزهای دیگه میشه و اونها باعث عذابش خواهند شد. علت نخست این عذاب ها غرق شدن در نعمت های دنیاست. انهم کانوا قبل ذالک مترفین. اسراف به چه معناست؟ اسراف مصدر کلمه مترفین هست. به معنای این هست که نعمت، صاحب نعمت رو دچار مستی و طغیان کند. کسی که نعمت او رو مستش بکنه، میگن او اسراف شده، یعنی سرگرمی به نعمت آنچنان او را مشغول کرده که از ماورای نعمت غافل گشته. پس مطرف بودن انسان به معنای دلبستگی او به نعمتهای دنیوی است. گاهی بحث از مطرفین که مطرح میشه، انسان ها بعضی ها فکر میکنن که فقط شامل حال پولدارا میشه. نه، بحث نعمت هست. نعمت میتونه پول باشه، میتونه چیزهای دیگر باشه. پس مطرف بودن انسان به این معنا نیست که شامل متمولین بشه و اصحاب الشمال فقط از متمولین و پولدارها باشن. نه، ممکنه فردی تویدست باشه، اما یعنی از نظر پول و مال تویدست باشه، اما به یکی دیگه از نعمتهای الهی دچار طغیان بشه. البته بارها گفتیم برخورداری از رفاه و نعمتهای دنیایی به خودی خود هرگز ناپسند نیست. خیلی از افراد صالح بودن که نعمتهای الهی به وفور در دستشون بوده و حالا نعمتها یا پول و ثروت بوده یا هوش و ذکاوت بوده یا قدرت بدنی بوده یا علم و دانش بوده، اینها رو در مسیر کسب رضای الهی به کار بردن و خودشون رو به خدا نزدیک کردن و اینها رو دستمایه تقرب به خدا قرار دادن. اما به هر حال این وفور نعمت، دیدید دیگه، بعد طرف پول هم نداره اما علم و دانش داره، این علم و دانش او رو سرمست میکنه. کسی از قدرت بدنی داره یا هوش و ذکاوت داره، بقیه همه رو کودن و احمق میپنداره. این نعمت ها، وفور نعمت در خیلی موارد باعث فراموشی خداوند و از یاد بردن مرگ میشه و انسان رو سرمست میکنه، انسان رو مشغول به خود اون نعمت میکنه. لذا این مستی ها باعث میشه که دین و دینداری و معاد باوری رو به سخره بگیرن. علت دوم این عذاب ها گناه و شرک هست و کانو یسرون علی الحنس العظیم. کلمه حنس در معناش دو تا احتمال وجود داره، به معنای گناه. بعضی مفسرین احتمال دادن حنس عظیم یعنی گناه بزرگ باشه، که گناه بزرگ بالاترین گناه که بخشوده نمیشه شرک به خداست. ان شرک لظلم عظیم. بعضی هم به معنی پیمان شکنی گرفتن که مراد از حنس عظیم همون پیمان فطری است که خداوند در عالم ذر از انسانها گرفته، که فرمود الست ربکم قالوا بلا. پیمان بستن که در واقع با خداوند پیمان بستن. و منظور از حنس عظیم گناه هست، گناه بزرگ منظور همون پیمان شکنی است، خروج از عبودیت خدا و شرک ورزیدن به خدا. نظر علامه در تفسیر المیزان این است که حنس عظیم عبارت است از اطاعت غیر خدا، که این هم در واقع مطلق هست و شامل اون گناه و اون چیزهای دیگه هم میشه. علت سوم این عذاب انکار معاد هست و کانو یقولون یعنی همواره این چنین میگفتن، فعل مضارع هست. اعزا مثنا و کنا ترابن، وقتی که مردیم و خاک شدیم و ازامن استخون شدیم، اعنام لمبعوثون، آیا ما مبعوث میشیم؟ و آباون الاولون، بابامون که قبلا مردن و استخونشون بیشتر پوسیده، اونا مشهور میشن. این سخن منکرین معاد و ریشه و اساسی به جز استبعاد نداره که معاد رو بعید میشمارن و به همین دل علت استبعاد، این استبعاد حشر خودشون رو با حشر پدران خود تأکید میکنن، چون حشر پدران که استخونشون پوسیده شده به نظر اونها بعیدتر هست. از اون او آباون الاولون. تو خیلی از مواقع و موارد افرادی که منکر هستند به جهت فرار از واقعیت و مسئولیت پذیری است. اگر الف رو گفتی مجبوری ب رو هم بگی، ت رو هم بگی، بری تا یا بری. اگر قبول کردی که خدا هست، باید ملتزم به دستورات الهی و دستورات پیغمبر خدا و فرستاده خدا بشی. لذا اگر اومدی رد کردی، خیالت راحت. اگر قبول کردی معادی هست، باید اعمالت رو تنظیم کنی با معاد. لذا اگر اصل معاد رو رد کردی، خیالت راحت هست. یعنی خیلی از کسانی که من خدا رو رد میکنن، معاد رو رد میکنن، پیغمبر رو رد میکنن، از سر جهالت نیست، از سر این هست که میخوان مسئولیت پذیر نباشن و هر طوری که دلشون میخواد عمل بکنن، هر کاری که دلشون میخواد بکنن. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.